بسم الله الرحمن الرحیم.
بس درباره ادله عقلی بود که شیخ انصاری بر حجیت خبر واحد زکد. دلیل اول همین انصداد صغیر بود. گفتیم انصداد صغیر معنیش اینه که یعنی دلیل را جوری بیان بکنیم که نتیجهش بشود فقط حجیت ظن حاصل از روایات. اینو میگن انصداد صغیر در مقابل انصداد کبیر، که انصداد کبیر نتیجهش میشه حجیت مطلق ظن، چه ظن تو روایات چه غیر روایات. آره دیگه، نه نه شخصی. استدلال شیخ انصاری اینجوری بود: اولا علم داریم به اینکه خدای متعال تکالیفی برای ما قرار داده. یه مطلب، یعنی خدا مردم همینجوری رها نکرده که ایحسب الانسان ان یترک سدا، اینجوری نیست که تکلیف نداشته باشیم، وظیفه داریم. مطلب دومم این که و علم داریم که این تکالیف در ضمن این روایاته، علم داریم که این تکالیف در ضمن روایات، یا لااقل این که کثیر یا بگوییم اکثر اون احکام در ضمن این روایات وجود دارد، به طوری که اگر کسی به این روایات عمل بکنه دیگه علم نداره که یه تکلیف دیگه شاید باشه. و مقدمه دیگرم این که عمل کردن به اصول عملیه جایز نیست. این که آدم ابتدا به ساکنا هر چی میرسه هی براعت بخواد جاری بکنه، ابتدا به ساکن هر جا میرسه بگه میخوام مثلا احتیاط، تخییر، استصحاب جاری کنم، اگر که این دو سه تا مقدمه رو آدم در نظر بگیره، وقت نتیجه میشه که پس حالا که خدا تکالیفی داره و اون تکالیفم من نمیدونم کجاست و میدونم که این روایات رو عمل بکنم، معمولا همه اون تکالیف عمل شده، اگه به روایات عمل بکنم همه وظایف عمل شده، پس حالا که علم نداریم باید بریم سراغ ظن حاصل از این روایات. این استدلال. بعد خود شیخ انصاری سه تا اشکال کرده به این دلیل. اشکال اول اینه که خب این شد انصداد صغیر، در حالی که ما یک علم اجمالی داریم که انصداد کبیر رو ثابت میکنه. یه انصداد کبیرم داریم، یعنی یه وقت شما میگویید که میدونم اون تکالیف در ضمن این روایاته، یا کسی میگوید که من علم دارم که خدای متعال تکالیفی دارد در ضمن همه امارات، نه فقط خبر، تو اجماع هم هست، توی شهرت هم هست، تو فلان هم هست، تو فلان. اگر این دلیل درست باشه میشه همون انصداد کبیر، نه انصداد صغیر. یعنی این نمیگه خبر حجته، میگه هر ظنی حجته، چه خبر باشه چه اجماع چه شهرت. این اشکال اول شیخ. اشکال دومم اینه که شیخ فرق حالا نه اولویت نداره، اینم یه زن نمیست بقیه زن. اشکال دوم شیخم این بود که فرق بگذارید بین ظن به صدور و ظن به مضمون. یه وقت آدم ظن داره که یه حدیثی صادر شده، یه وقت یه ظنی داریم به این که این مطلب درسته. این که یه حدیثی رو شما بگوی صادر شده از ائمه علیهم السلام این مشکلی رو حل نمیکنه. حالا شما بگید این حدیث از ائمه علیهم السلام صادر شده، خب بشه، شاید تقیه است، شاید مثلا فرض کنید برای بیان حکم خدا نبوده، ظن به صدور مشکلی رو حل نمیکنه. ما باید ظن به مضمون حدیث داشته باشیم و این دلیل ظن به صدور را میگوید، نه ظن به مضمون را. اینم اشکال دوم بود. اشکال سومم که اصلا این استدلال اگه 100% هم درست باشه یا آخرش حجیت خبر نشد، چون میگیم که این دلیل اینجوری میگه دو. میگه که پس بنابرای هر چیزی رو که زن دارید توی این روایات که ائمه اینها رو گفتند عمل کنید. اینو میگه صدورشون تو خامنه دیگه. ولی سا میگیم که این دلیل درست نیست، چون اونی که ما میخواییم مضمونه، در حالی که این دلیل میگه اینها از ائمه صادر شده، زن داریم بگه اینها صادر شده. خوش شده باشه. اشکال سوم شیخم اینه، فرق بگذارید بین حجیت حدیث و لزوم عمل به حدیث. اینا دو تا مطلبه. یه وقت میگن که به این حدیث باید عمل کنید، یه وقت میگن که این حدیث حجت است. مثلا تو رساله توضیح المسائل گاهی مینویسه یه چیز واجبه، گاهی نمینویسه واجبه، میگه باید فلان کنید. اونجایی که میگوید که واجبه یعنی حکم خداست، یعنی یه حجتی پشتوانه اینه. اما اونجایی که میگه باید فلان کنید، هم بایدشون باید عمل کنید، هم اونجایی که میگه واجبه است، هر دو رو باید عمل کنید. اما فرقش تو اینه که اونجایی که میگه باید، منش اینه که شاید دلیل این مسئله حجت نبوده، ولی عقل میگه که این کارو بکن. اونجایی که میگید واجبه یعنی خدا گفته. اونجایی که میگوید باید این کارو بکنید، دیگه نمیتونید بگید خدا گفته، نمیتونید بگید حکم خداینه، فقط باید بگید این کارو باید انجام داد. اما نمیشه بگید حکم خداینه است. این دلیل بر فرض که درست باشه میگه باید به خبر واحد عمل کنید، نمیگه خبر واحد حجت است. و بحث ما درباره حجیت بود، نه درباره لزوم عمل. این سه تا اشکال شیخ. آره حالا میگم، بله حالا میگم همونه. ببینید آقای آخوند توی کفایه این دلیل رو ببینید چجوری ذکر کرده که آیا اشکالای شیخ رو ذکر نکرده یا ذکر کرده. عبارت کفایه رو حالا میخونم درباره همین دلیل. میفرماد که فی الوجوه العقلیت التي اقیمت على حجیت الخبر الواحد احدها انه یعلم اجمالا به صدور کثیر مما به ایدینا من الاخبار من الائمه. ابتداعا داره میگه که علم داریم، به علم اجمالی داریم به صدور کثیر. الان یعنی بحث رو آورده روی چی؟ صدور و عدم صدور. علم اجمالی داریم که خیلی از این روایات قطعا مال ائمه علیهم السلام هست، به مقدار وافن به معظم الفقه به حیث علم تفصیلا ذاک المقدار لن حل علم الاجمالی. اینقدرم زیاده که اگر که علم تفصیلی پیدا بکنیم انحلال علم میشه. یعنی اگر فرضاً من میدونستم که کدام یک از این روایات از ائمه صادر شده، اون موقع میشد این مواردی که میدونم علم تفصیلی، سایر موارد میشد شک بدوی. شک بدوی هم جای براعته، یعنی همون انحلال. منحل میشد الی علم تفصیلی به تکالیف فی مزامین الاخبار صادرت المعلومت تفصیلا و شکل بدوی. ببینید اون که بعضی از مراجع گفتن که آقای آخوند تو کفایه به اشکال دوم شیخ توجه نکرده. ببینید اشکال دوم این بود که فرق بگذاریم بین ظن به صدور و ظن به مضمون. ببینید آقای آخوند توجه کرده یا نکرده. می‌فرماد که منحل می‌شود به علم تفصیلی به تکالیف فی مزامین الاخبار، نفرمود به علم تفصیلی به صدور اخبار. پس آقای آخوند بحث رو آورده رو چی؟ ظن به صدور یا ظن به مضمون؟ ظن به مضمون. و اشکال شیخ هم دیگه وارد نیستا. اشکال شیخ این بود که خب این میشه ظن به صدور، ظن به صدور هم فایده نداره، چون خیلی وقتا من اگه یقینم بکنم این حدیث رو امام فرموده، خب شاید تقیه کرده، تقیه هم که فایده نداره. بین شیخ میگه، آخون داره میگه بس روی صدور نیست، بس روی مضمونه. یعنی من محتوای حدیث و علم دارم، کلام خداست، حکم خداست، این که دیگه نمیشه تقیه باشه. که اولش گفت، ولی بعد که حالا میخواد دلیل رو توضیح بدهم، از صدور دست برداشت اومد و مضمون. پس ببینید این اشکال رو توجه داشته و داره حلش میکنه. بعدم این که میگه و لازم و ذالک لزوم العمل علی وفق جمیع الاخبار المثبته و جواز العمل علی طبق نافی. اون فرمایش شما. یه اشکال شیخ این بود که خب ما دو تا علم داریم، یه علم اجمالی صغیر، یکی علم اجمالی کبیر. آقای آخوند داره میگه که من قبول دارم دو تا علم داریم، اما علم اجمالی کبیر منحل میشود به علم اجمالی صغیر، ولذا اون اشکالم حل میشه. گرچه حالا اینجا یه توضیح عرض بکنم که آقای آخوند دلیل را طوری آورده که اشکال شیخ وارد نباشد، ولیکن به خودش یه اشکالی وارده ها. اشکالی که به آقای آخوند وارده اینه که اگر کسی اول فرض کرد ما یک علم اجمالی کبیر داریم، بعد یه علم اجمالی صغیر داریم، اون مطلبی رو که جلسه دو روز قبل از امام خمینی نقل کردم، امام خمینی میفرمود که انحلال دو تا شرط داره، یکی شرطش انطباق و یکیشم شرط تقدم و عدم تقدم. مثال که پریروز میگفتم، اگر شما اول یقین کردید یا این فرش نجسه یا اون، اینجا اینو میشه شبهه محصور، از هر دو باید اجتناب کنید. بعد از اینکه یقین کردید یا این نجسه یا اون، حالا یه خونی افتاد نفهمیدید رو این افتاد یا رو اون افتاد یا رو اون یکی افتاد، اینجا اون یکی چیه؟ اینجا گفتیم پاک، اجتنابم نمیخواد. درست؟ چون اول علم اجمالی صغیر بود بعد علم اجمالی کبیر، اینجا تأثیر نداره. اما اگر که از اول اینجوری ها یه قطر خون افتاد، نمیدونم رو این سه تا فرش رو کدام افتاده، این شد علم اجمالی چیه؟ کبیر. بعدن یه قطر خون افتاد، نفهمیدم رو این افتاد یا رو اون، رو این دوتا کدام افتاد، این علم اجمالی دوم هیچ تأثیری نداره، باید از اون سومی هم پریز بکنید. یعنی عدم انحلال. روشنه؟ گفتم خود این رو هم آقای آخوند تو بحث براءت کفایی یه جا یه اشاره داره. اشکالی که به این فرمایش اینجا یا آقای آخونده اینه که اگر ما اول علم اجمالی کبیر داریم بعد علم اجمالی صغیر، اینجا علم اجمالی کبیر وقتی تنجز آورد و تکلیف را مصوند محققش کرد، دیگه علم اجمالی صغیر تأثیری نداره و انحلال درست نیست. این اشکال به خداخون وارده. خب این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که آقای آخوند این بحث رو مطرح میکنه، دا که بله من میگفتم اگر که یک چیزی منجز شد دیگه تکلیف برداشته نمیشه دیگه، و چیزی هم که منجز بود المنجز و لا یتنجز و ثانیان. اول که علم اجمالی کبیر اومد تکلیف منجز شد رو همه اطراف، علم اجمالی دوم هم بی اثره چون المنجز و لا یتنجز ثانیان، علم اجمالی دوم بی اثره، باید به همون اولی عمل کنید، یعنی به همون کبیر. و اما مطلب بعدی این که آقای آخون میفرماید که فرق بگذاریم بین روایات مثبت تکلیف و روایات نافی تکلیف. اگر این دلیل درست باشد میگه که روایاتی که تکلیف را اثبات میکنه اونها حجته، در حالی که خب ما یه روایات زیادی داریم که نافی تکلیفه، میگه فلان چیز واجب نیست، فلان چیز حرام نیست، نفی تکلیف میکنه. فلان روایت میگوید لا ربا بین الوالد بلو، لا ربا نفی تکلیف دیگه، این روایات حجتن یا نه؟ اگر این دلیل درست باشد روایات مثبت را میگیره و روایات نافی را فقط میگه یجوز العمل بها، نمیگه یجب العمل بها، یجوز العمل بها. بعد وقت باید ببینیم که این روایات نافی و روایات مثبت با اصول عملیه تعارض میکنن یا خیر. مثلا فرض کنید اونجایی که ما یه اصل عملی داریم مثل براءت، خب براءت نفی تکلیف میکنه، حدیثی که مثبت تکلیفه اینجا حدیث بر اصل مقدمه طبق همین دلیل. ولی حالا اگر برعکس شد، یه اصل عملی مثبت تکلیف بود و یه روایتی نافی تکلیف، خب فرض اینه که این روایت هم حجت نیستن، با این دلیل فقط میگه بشو عمل کن، نگفت که حجتن. اگر یه اصل عملی اثبات تکلیف که مثل استصحاب یا مثلا مثل اصالت الاحتیاط که اصل عملی اثبات تکلیف میکنه، میگه این کارو بکن، حالا اگر یک روایتی نفی تکلیف که اینجا استصحاب میگه تکلیف داریم، روایت میگه تکلیف نداریم، اولا احتیاط اثبات تکلیف نیست، احتیاط هیچ وقت تکلیف نمیاره، دا احتیاط فقط میگه که همین احتیاط کن. ببین مثلا الان تو همین مثال ببین، این رو آخوند مکرر تو کفایه میگه دا. در موارد شبهه محصوره که نمیدونم خون رو این افتاده یا رو اون، هر دوتا رو باید بگید نجسند یا باید بگوید اجتناب از این دوتا لازمه. یعنی نمیشه بگید که تکلیف اومده، این احتیاطه. احتیاط این نیست که شما بگید که این نجسه اونم نجسه، این خودش خلاف احتیاطه. نه 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 یعنی شما نمیتونی حکم خدا ثابت کنید.
مثال درست میفرمایید، مثالهایی داریم که مثلا در یه جزء شک داریم که اجزا با هم مرتبط هست
باش،
که اگر اون جزء رو انجام بدید کنه هیچ کنه
با اقل و اکثر ارتباطی.
بله بله،
همین. نه نمیاره، فقط میگیم که عمل کن.
عمل کن یعنی چی؟
هیچی، اما به خدا نسبت نده، به خدا نسبت نده، ولی میگم که عمل بکن. اینجوری میگم، اینجوری که
شخصی به عنوان مرجع تقلید که میگه آقا عمل کن، از پیش خودش میگه عمل کن،
خوش شاید از عقلش میگه،
حجت خداست.
ولی عقل گفته یا خدا گفته؟
عقل حجت خداست.
باشه، ولی عقل گفته یا خدا؟ خیلی خوب، پس تو رسالم بنویسید باید، نه که بنویسید یاد شه. بله اینجایی که خون افتاده، نمیدونم روی این افتاد یا رو اون افتاد، نمیتونید بگید هر دو نجسند، باید بگید که از هر دوتاش باید اجتناب کرد، نه اینکه خدا گفته که پرهیز کنید، عقلتون میگه. پس احتیاط که اثبات حکم نیست، احتیاط اثبات حکم نیست که بخوایم بگیم اصل عملی حکم اثبات میکنه حدیث نفی میکنه. و اما استصحاب، استصحاب برای اثبات حکم هست. گاهی استصحاب حکم رو ثابت میکنه دیگه. خب حالا اگر که استصحاب حکم رو ثابت کرد و یک روایتی نفی حکم کرد، روایت گفت که فلان چیز، مثلا حالا مثلا این مثال، حالا مثال خوبی نیست این جون مثال، نه حالا این مثال، مثال خوبی نیست، ولی حالا این مثال عرض میکنم. زن بعد از اینکه ایام عادتش تمام شد اما هنوز غسل حیض نکرده ولی ایامش تمام شده، آیا مقاربت حلاله یا حرامه؟ استصحاب میگه چی؟ میگه حرامه، میگه قبلا حرام بود الانم که هنوز غسل نکرده حرامه. روایت هم فرض کنید میاد میگوید که حلاله، نفی تکلیف میکنه، میگه حرام نیست. اینجا الان کدام مقدمه؟ آیا باید روایت رو بگیریم یا استصحاب رو؟ اگر این دلیل باشه، این دلیلی که گفتیم ما، این استداد صغیر، این ملاک باشه، اینجا استصحاب بر روایت مقدمه، به خاطر اینکه این دلیل میگفت که انسداد صغیر باید من در تمام روایات احتیاط بکنم که تکلیف خدا رو، تکلیف تو این روایت نبود، این روایت میگفت که حرام نیست، استصحاب میگه حرام هست. خب و اما نکته اصلی، نکته اصلی اینه که آقای آخون میفرماید که اگر این دلیل انسداد صغیر صحیح باشه، نتیجهش اینه که به خبر واحد در صورتی که اثبات تکلیف باشه نه نافی تکلیف باید عمل کنیم. اگر آیه نبع دلالت بکنه، آیه نبع میگه خبر واحد حجته. اگر این دلیل باشه میگوید به خبر واحد عمل کنید، اما نمیگه حجت. فرقش توی این میشه دا، هر چیزی که حجت به خدا نسبت میدهند، چیزی که حجت نیست اما باید عمل کنید به خدا نسبت نمیدند. همون که گفتم، تو رساله مینویسه واجب است یا مینویسه باید. ثانیاً اگر یک چیزی حجت بود، لوازمش هم حجته، تبعاتش حجته، مثبتاتش حجته، دلالت التزامیش حجت میشه. اما اگر که یه چیزی رو گفتیم باید بهش عمل بکنید، این دیگه لوازمش حجت نیست، مثبتاتش حجت نیست. یعنی مثلا اونجایی که من میگم که باید از این دوتا اجتناب کنید، این مفهومش این نیست که پس تکلیفی اینجا وجود دارد، اینجا چیز ثابت نمیشه. فرق بین حجت و لزوم عمل اینه که حجت لوازمش قابل استناده، باید عمل کردن لوازمش قابل استناد نیست. فرق دیگر اینه که اگر یک چیزی حجت بود بر اصول عملی حاکم است یا وارد است، اما اگر یک چیزی لزوم عمل داشت فقط باید بهش عمل بکنید، برای هیچ اصلی مقدم نیست. نتیجهش این میشه دا. اگر گفتم خبر واحد حجت، خبر واحد میتونه قرآن را تخصیص بزنه، میتونه قرآن را تقیید بکنه، قید بزنه، اما اگر که گفتم به خبر واحد باید عمل بکنید، هیچ وقت نمیتونه مخصص بشه، هیچ وقت نمیتونه مقید بشه. تخصیص و تقیید در صورتیه که خبر حجت باشه، و اگر خبر حجت نه، مثلا فرض کنید آیه قرآن میفرماید ربا حرامه، اگر یه حدیثی گفت که لا ربا بین الوالد والولد، بین پدر و فرزند ربا نیست، اگر شما گفتید خبر واحد حجت، این حدیث اون آیه رو تخصیص میزنه، یعنی ربا حرام است الا در اینجا، اینجا حلاله. اما اگر که گفتیم این دلیل درسته و باید به خبر عمل بکنیم، اینجا شما نمیتونید قرآن رو تخصیص بزنید، باید بگید ربای بین پدر و فرزندم حرامه، یعنی آثار خیلی زیادی مسئله خواهد داشت. و صلی الله علی محمد.